دومین نکته تربیتی رعایت ادب هست. یکی از نکاتی که در سوره حجرات ما داریم، آیه محمد اگر سوره حجرات رو بیارید این آیه رو بخونید خوبه. میکروفون فعاله؟
نه
یه بار بخونید این آیه رو. اولی
بار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا
خدا و پیامبر و ائمه و ولایت امر حرکت نکنیم، بلکه دنبال روی آنها باشیم. دومین نکته‌ای که از سوره حجرات ما دریافت می‌کنیم، رعایت ادب در پیشگاه پیامبر و ائمه و علما و بزرگان هست. آدم وقتی که خدمت پیغمبر می‌رسه، خدمت امام می‌رسه، خدمت یک بزرگی می‌رسه، باید ادب رو رعایت کنه. سومین نکته بی‌اعتنایی به شایعات و خبرهای بی‌مدرک است. گاهی آدم خبرهای زیادی رو می‌شنوه، نباید اعتنا کنه و توجه کنه. باید بررسی کرد و توجه کنه. بدون بررسی به شایعات و اخبار دروغ نباید توجه کنه. چهارمین نکته ای که در سوره حجرات ما دریافت نکنیم، روحیه ایمانی و تقوا اختزاش این است که از کارهای خیر لذت برده و خوشحال بشیم و نسبت به گناهان ناراحت بشیم و دلگیر بشیم. اگر کار خیری انجام دادیم خیلی خوشحال بشیم، خدا رو شاکر باشیم، به ما توفیق داد کار خیری انجام بدیم. اگر خدای ناکرده خطایی رو انجام دادیم، نسبت به گناهانمون ناراحت بشیم، دلگیر بشیم، شرمنده باشیم پیش خدا که بابا این گناه رو به این اشتباه رو من انجام دادم. پنجمین نکته تربیتی در سوره حجرات اصلاح ذات البین هست، آشتی دادن بین بندگان خدا و برادران دینی بر اساس معیار حق و عدل. آتش افروز جنگ نباشیم. اگر دو تا برادر دینی با هم دیگر قهر هستن، ما پادرمیانی کنیم و بینشون آشتی برقرار کنیم. این یکی از نکات تربیتی سوره حجرات هست. ششمین نکته تربیتی حس اخوت و صمیمیت به ایثار و فداکاری نسبت به برادران ایمانی داشتن است که در قرآن کریم آمده انما المؤمنون اخوه، مؤمنین برادر یکدیگر هستند. حس اخوت، صمیمیت، ایثار، فداکاری نسبت به برادران ایمانی داشتن. هفتمین نکته پرهیز از هر گونه تمسخر دیگران هست. یعنی ما باید پرهیز بکنیم به اینکه کسی رو بیاییم تمسخرش کنیم. طعنه و تمسخر دیگران کار شایسته ای نیست. هشتمین نکته اخلاقی که ما از سوره حجرات استفاده میکنیم، به القاب بد همدیگر را صدا نزنیم، بلکه با رعایت ادب همدیگر رو صدا بزنیم. چون اعراب میآمدن به اسم پیغمبر رو صدا میزدن، بی ادبی میکردن. اینجا آیات نورانی نازل شد که به ارباب بعد هم دیگر رو صدا نزنید، بلکه با رعایت ادب هم دیگر رو صدا بزنید. نهم، پرهیز از هر گونه سوء ظن و بدگمانی نسبت به دیگران. اسلام میگه که نسبت به هم حسن ظن داشته باشید، سوء ظن نداشته باشید، بدبینی نداشته باشید. دهمین نکته پرهیز از تجسس و تفتیش در زندگی مردم هست. ما حق نداریم در زندگی مردم تجسس کنیم، تفتیش کنیم. اسلام به ما اجازه نمیده. پرهیز بکنیم از تجسس و تفتیش در زندگی مردم. یازدهمین نکته پرهیز بکنیم از غیبت کردن. حق نداریم پشت سر مؤمن غیبت بکنیم، زیرا که غیبت باعث میشه که حسنات ما و ثواب‌های ما در پرونده اعمالمون بنده خدا ثبت بشه. یا نه، اگر حسنه‌ای نداریم گناهان ما در در پرونده او ثبت بشه. گناهان ما اگر پشت سر یک مؤمن و مسلمانی غیبت کرده. پس 11 نکته تربیتی پرهیز از غیبت هست. ما هم نداریم زیرا به کسی رو بزنیم، غیبت بکنیم، مراقب باشیم کردارمون و رفتارمون. 12 نکته پرهیز از تفاخر، فخر فروشی است. تنها ملاک برتری تقواست. من کیم؟ مثلا پدرم کیه؟ جدم کیه؟ به حسب و نسب خودم بنازم، به مال و ثروت و سرمایه‌ام بنازم. نکته تربیتی این رو میگه که ما پرهیز بکنیم از تفاخر و فخر فروشی، از مقام، از مسئولیت. اینا خوب نیست که آدم بیاد تفاخر بکنه، به پوزش رو بده. 13 نکته تربیتی فرق است میان ایمان و اسلام. بین ایمان و اسلام فرقه. اسلام شهادت زبانی است. اگر کسی شهادت رو بر زبان جاری کرد، شهادت این رو ما میتونیم بگیم که اون مسلمانه. این یک طرف قضیه است. اسلامه اگر کسی شهادت این رو بر زبان جاری کرد، اون میفهمیم که اون مسلمان شده یا مسلمانه. ولی ایمان باور قلبی میخواد، اعتقاد قلبی میخواد. الایمان و عمد بالقلب، ایمان اعتقاد قلبی میخواد. و عمل بالارکان، عمل کردن به ارکان و احزاب جواری میخواد. و صدق رسول الله، تصدیق کردن پیامبر میخواد. همینطور نیست که شهادتین بر زبان جاری شد مثل اسلام تمام شد. نه، ایمان یه باور قلبی و اعتقاد قلبی میخواد. این 13 نکته. 14 نکته ای که از تفسیر سوره حجرات ما دریافت میکنیم، تلاش با مال و جان در راه خدا. یعنی ما هم با مالمون هم با جانمون باید در راه خدا تلاش کنیم و صادقانه هم عمل بکنیم. این 14 نکته و آخرین نکته ای که حالا بناست در طول ماه رمضان این نکات 15 گانه رو ما بهش بپردازیم، پاسداری از نعمت اسلام به ایمان است. همه ما موظفیم از نعمت اسلام به ایمان پاسداری کنیم و قدردانی کنیم از این نعمتهایی که خداوند به ما ارزانی داشت. خب سیمای سوره حجرات رو ما بیان بکنیم. این سوره دارای 18 آیه است. سوره حجرات 18 آیه داره. چرا حجرات گفتن این سوره را؟ حجرات جمع حجره است. در آیه 4 همین سوره درباره حجره ها و خانه پیامبر نکاتی مطرح شده، لذا اسم این سوره رو گذاشتن سوره حجرات. در این سوره موضوعات اخلاقی به اجتماعی بحث شده. در این سوره حجرات موضوعات اخلاقی و اجتماعی بحث شده. به این سوره معروف شد به سوره آداب و اخلاق. یعنی اگر کسی میخواد یک دوره آداب و اخلاق رو آموزش ببینه، من اعتقادم اینه که سالهای سالی نهضت تفسیر که در کشور و مخصوصا در دانشگاه ها به راه افتاده، یکی از سوره های قرآن که میشود در باره آن بحث کرد در باب آداب و اخلاق همین سوره حجرات هست. من دعوت میکنم عزیزان رو این سوره حجرات رو، تفسیر سوره حجرات رو جدی بگیرن. خوب در این سوره موضوعات اخلاقی و اجتماعی مطرح شد. باز تکرار میکنم، آداب برخورد با پیامبر رو مطرح کرد. در همون ابتدای آیه ما چجوری باید با پیامبر برخورد بکنیم، چجوری باید با امام برخورد بکنیم، این رو مطرح کرد. در ادامه آمده تذکر داد که دوری بکنید از مسخره کردن یکدیگر، نام بد نهادن برای یکدیگر، سوء ظن نسبت به یکدیگر، تجسس نسبت به یکدیگر و غیبت کردن نسبت به یکدیگر. دوری بکنید از این افعال زشت و صفات رذیله. سومین نکته‌ای که هست، برقراری روابط اجتماعی بر اساس اخوت. این ارتباطات ما و رفتار ما باید بر اساس اخوت و برادری باشه. اصلاح ذات البین، بسیج عمومی بر ضد یاغی، میانجیگری عادلانه و دوری از شایع پراکنی. هرگز اجازه ندیم که کسی شایع بکنه، هرگز اجازه ندیم کسی غیبت بکنه، تهمت بزنه، افترا ببنده، جلوی او را بگیریم. چهارمین نکته ارزش‌گذاری افراد جامعه است. ما چه معیاری داریم برای ارزش‌گذاری؟ معیارمون در ارزش‌گذاری و نمره دادن ایمان باشه. ببینید طرف در ایمان در چه درجه‌ای قرار داره، در تقوای الهی در چه درجه‌ای قرار داره، این معیار باشه. بر اساس ایمان به او درجه بدیم، بر اساس ترک گناه و فسق به او درجه بدیم. پس یکی از نکاتی که در این سوره حجرات مطرح شده اینه ارزش گذاری افراد جامعه بر اساس ایمان باشه و ترک گناه. پنجم، پیروی از پیامبران الهی و پیامبر اکرم از روی عشق و آگاهی باشه، دوری از منت گذاری به واسطه پذیرش اسلام و عمل به دستورات. در این سوره کوتاه 5 بار خطاب یا ایها الذین آمنو تکرار شده. گفتیم این سوره سوره آداب و اخلاقه. 5 بار خداوند در این سوره آمده گفته یا ایها الذین آمنو. این بیانگر جایگاه مسائل اخلاقیه. خداوند میخواد به ما تذکر بده که در وقت تکلم و سخن گفتن و ارتباطهای خودتون ادب رو رعایت بکنید. یا ایها الذین آمنو در یک سوره 5 بار تکرار شده. جایگاه مسائل اخلاقی، روابط اجتماعی در اسلام دارای اهمیت است که شارع مقدس نحوه رفتار مسلمانان رو با یکدیگر و با رهبران مورد توجه قرار داد. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به اولین آیه. این اولین آیه چه پیام‌هایی داره؟ آیه محمدپور یک بار دیگر تکرار بفرمایید قرائت این آیه رو، باز پیام‌های این آیه رو و نکاتی که در این آیه هست ان شاء الله دریافت کنید.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، در هیچ کاری بر حکم خدا و پیامبر خدا پیشی نگیرید، تقوا پیشه کنید که خداوند شنوا و داناست. در این آیه آمده همونطوری که شنیدید و عرض کردم، ما نباید از خدا و پیامبر خدا در کارهامون سبقت بگیریم. نکته ای که در اینجا هست، 3 تا سوره داریم که با یا ایها الذین آمنو شروع شد. غیر از این که یا ایها الذین آمنو در این سوره 5 بار تکرار شده، ما 3 تا سوره داریم با یا ایها الذین آمنو آغاز شده. یکی سوره مائده با یا ایها الذین آمنو شروع شد، دوم سوره حجرات با یا ایها الذین آمنو شروع شد، سوم سوره ممتحنه. 3 تا سوره با یا ایها الذین آمنو آغاز شده است. در سوره مائده آمده یا ایها الذین آمنو اوفوا بالعهود، ای کسانی که ایمان آوردید به پیمان خود وفادار باشید. این سوره مائده. و اما سوره ممتحنه، یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، ای کسانی که ایمان آورده اید دشمن من و دشمن خود را سرپرست خود قرار بدید. یعنی کسانی که دشمن خدا هستند به عنوان سرپرست انتخاب نکنید، به او را متولی هم قرار ندید. و آنانی که دشمنان شما هستند، آنان را هم به عنوان سرپرست خودتون قرار ندید. آیه اول سوره حجرات میخواهد مؤمنان را همچون فرشتگان تربیت کنه. این که میگه در برابر خدا ادب کنید، در برابر پیامبر ادب کنید، از اونها سبقت نگیرید، میخواهد انسانها مؤمنین مانند فرشته تربیت بشن. خداوند از تقدم بر رهبر جامعه اسلامی به شدت نهی کرده. کسی حق ندارد جلوتر از ولایت سجاده پهن کنه، جلوتر از امام حرکت کنه، جلوتر از پیامبر حرکت کنه. زیرا کسی که در کارهایش از خدا و پیامبر پیشی میگیرد، در مدیریت نظام اسلامی خلل ایجاد میشود، جامعه هرج و مرج پیدا میکند. اگر بیان افرادی از امام هم جلو بزنند، از پیامبر هم پیشی بگیرن و سبقت بگیرن. در حقیقت نظام قانونگذاری بازیچه دست تمایلات نفسانی یک دسته قرار میگیره. لذا از خدا، از پیامبر، از امام، از ولی امر مسلمین نباید جلو زد. خب عمل به این آیه جلوی بسیاری از خطاها رو میگیره. اگر ما بیایم به این آیه عمل بکنیم، از خدا و پیامبر و امام جلو نزنیم، خیلی از خطاهای ما برطرف میشه. یک، جلوی پیروی از حدس و گمان گرفته میشه، دیگه ما بر اساس حدس و گمان خودمون عمل نمی کنیم. دو، قضاوت عجولانه نداریم. در روایات ما، در آیات ما نهی کرده از قضاوت عجولانه. سوم، کسانی که کاسه داغ‌تر از آش شدن، جلوی اونها رو هم میگیره. یه عده کاسه داغ‌تر از آشن دیگه، جلوی اونها رو هم این آیه شریفه قرآن اگر بهش عمل بشه میگیره. خوب نمونه بیاریم از اینکه افرادی بودن جلوتر از پیامبر و امام خواستن حرکت بکنن، عنایت بفرمایید. یک نمونه، در عید قربان گروهی قبل از پیغمبر قربانی کردن، هنوز پیغمبر در عید قربان قربانی نکرده، اونا قربانی کردن. به آنان گفته شد لا تقدم بین یده لا و رسوله، یعنی لا و رسوله، یعنی جلوتر از خدا و پیامبر حرکت نکنید. این یه نمونه. دومین نمونه، پیامبر اسلام گروهی رو برای تبلیغ نزد کفار فرستاد، کفار نماینده های پیامبر رو کشتن، سه نفر فرار کردن. خوب نماینده های پیامبر کشته شدن، از نماینده های پیامبر سه نفر فرار کردن. این سه نفر در مسیر بازگشت دو نفر از کفار رو از قبیله بنی عامر رو گیر آوردن، انتقام گرفتن. این سه نفر دو نفر از قبیله بنی عامر رو گفتن شما که یاران ما رو کشتید، حالا ما هم میاییم تقاص میکنیم، میکشیم. در حالی که آن دو نفر بی تقصیر بودن، نباید این کار رو میکردن. این سه نفری که از نماینده های پیامبر از دست اون کفار فرار کردن، بین راه دو نفر رو گیر آوردن و کشتن، خواستن تقاص بکنن دیگه، در حالی که این دو نفر بی تقصیر بودن. قرآن آنان رو به خاطر عمل خودسرانشون توبیخ کرده، چرا بدون دستور پیامبر این کار رو انجام دادید. لا تقدم بین یدی الله و رسوله، این دومین نمونه. و اما نمونه سوم، قوم بنی تمیم از پیامبر امیر و حاکم خواستن. قوم بنی تمیم گفتن یا رسول الله ما یه نماینده میخواییم، از طرف شما یه نماینده داشته باشیم. خلیفه اول و دوم، عنایت دارید، خلیفه اول و دوم کیان دیگه؟ خلیفه اول و دوم هر کدام شخصی را پیشنهاد کردن. حالا نظر پیامبر است، از پیامبر جلو افتادن، گفتن نظر ما اینه، در نظر دادن از پیامبر جلو افتادن. با هم مشاجره میکردن که کاندیدای من بهتر است. آیه نازل شد لا تقدم بین یدی الله ولا ترفعوا اصواتکم. در انتخاب نماینده خلیفه اول و دوم جلو زدن، اینجا هم نشد. نکته چهارم، نمونه چهارم، امام معصوم علیه السلام به شخصی فرمود این دعا را بخوان، لا اله الا الله، میرسد به اینجا یوهی و یومین. اون طرف که این دعا رو از امام یاد گرفت، امام تا یوهی و یومین رو تمام کرده. او وقتی میخواست این دعا رو بخونه، و یومین تو به یوهی رو اضافه میکرد، یعنی پیش خودش دو تا کلمه رو اضافه میکرد. امام با خبر شد، این آیه رو خون فرمود لا تقدم بین یدی الله و رسوله. اون چیزی که به شما دستور دادیم، اون دعایی که به شما آموزش دادیم، طبق همون دعا بخونیم، یعنی جلوتر از خدا و پیامبر خدا و امام حرکت نکنیم. پنجمین نمونه، بعضی از اصحاب پیامبر خواب و خوراک و همسر رو بر خود حرام کردن. خواب و خوراک و همسر رو بر خود حرام کردن، رفتن به کوه و دشت و بیابان و بی اعتنای به خانواده بودن. خوب پیامبر با خبر شد، فرمودن که من خودم غذا میخورم، میخوابم و با همسرانم زندگی میکنم. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. پس نباید از خدا به پیامبر به امام جلو زد. نمونه ششم، پیامبر اسلام ازدواج موقت رو شرعی اعلام کرده، اما خلیفه دوم آن را حرام اعلام کرده، یعنی از پیامبر خدا جلو زده. اولین آیه سوره حجرات میخواد بگه که ای بندگان خدا، از خدا و از پیامبر و از امام، از ولی امر، از ولایت جلو نزنید. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. هفتمین نمونه، در سال هشتم هجری که پیامبر اسلام برای فتح مکه از مدینه حرکت کرد، بعضی از مسلمانان در این سفر روزه خود را افطار نکردند. مسافر باید روزه‌اش افطار کنه، اما اونها افطار نکردن. چرا؟ با اینکه میدانستن مسافر روزه ندارد، میدیدن پیامبر افطار کرد. اینها در واقع از پیامبر پیشی گرفتن. پیامبر اعلام فرموده بابا مسافر برش روزه نیست، باید روزش افطار کنه. در این حال اینا از پیامبر سبقت گرفتن، به پیشی گرفتن، خواستن روزشون رو داشته باشن. پیام های این آیه رو انشاءالله برای فردا ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اجمعان سلامات بفرستیم.
اللهم سلام.